در نهستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 5 مرداد ماه سال 1400 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 27 ماه ژوئیه سال 2021 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما که به مجله نیمه شب رادیو فردا پیوسته. دلهای روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که بریم به سراغ آنچه که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و آنها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از شما الهه روانشاد عزیز و سلام به مخاطبان رادیو فردا. در ادامه اعتراضات در خوزستان و شماری از استانهای دیگر ایران، تهران پایتخت نیز روز دوشنبه شاهد برگزاری تجمع اعتراضی بود. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در خیابان جمهوری تهران به سر دادن شعار علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پرداختند. معاون امنیتی تهران حمیدرضا گودرزی با تایید برگزاری تجمع اعتراضی در تهران دلیل آن را بیبرقی عنوان کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت شرایط عادی شده است. در همین امتداد گروهی از معترضان در فردیس کرج با سر دادن شعارهایی دست به برگزاری تجمع زدند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد معترضان در فردیس در یکی از میدان‌های اصلی جمع شدند و از جمله شعار ایرانی با غیرت حمایت حمایت سر دادند. در روزهای گذشته بعد از حدود 12 روز اعتراض در خوزستان، گزارش‌هایی درباره گسترده‌تر شدن اعتراضات در ایران و برگزاری تجمعات اعتراضی در تبریز، سقز کردستان، بجنور در خراسان شمالی، تهران، اصفهان، لرستان، کرمانشاه و استان البرز نیز منتشر شده بود. بحران بیابی در خوزستان که تابستان امسال شدت یافته، علاوه بر عدم دسترسی شهروندان این استان به آب آشامیدنی، به کشاورزی و دامداری که منبع درآمد و معیشت بسیاری از خانواده‌های این منطقه به شمار می‌رود، نیز آسیب جدی وارد کرده است. و باز هم در همین امتداد 55 روزنامه نگار در ایران با صدور بیانیه‌ای سرکوب اعتراضات خوزستان و قطع اینترنت را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه در این حال خواهان پایان دادن به سرکوب صدای رسانه‌هایی شدند که تلاش دارند روایتی صادقانه از درد و خواست مردم ارائه دهند. این 55 روزنامه نگار در بیانیه خود گفتند مدیران ناکارآمد برخی رسانه‌ها عده‌ای را در میانه بحران اجیر کرده به خوزستان فرستادند تا روایتی دست ساخته و سفارشی منتشر کنند. به نظر می‌رسد اشاره آنها به خبرنگاران اعزامی خبرگزاری‌های تسنیم، فارس و مهر باشد که در روزهای گزشته با سفر به خوزستان گزارش‌هایی از وضعیت عادی خوزستان با عنوان روایت خوزستان منتشر کردند. منابع موثق در گفتگو با رادیو فردا تأیید کردند که از حدود یک ماه پیش تزریق گسترده واکسن ایرانی برکت به اعضای گروه شبه نظامی حزب الله لبنان و خانواده هایشان آغاز شده است. بر اساس این گزارش تزریق واکسن برکت به اعضای حزب الله لبنان از بیش از یک ماه پیش آغاز شده بود، اما این روند از یک ماه قبل شکلی گسترده تر به خود گرفت و خانواده های آنها را هم شامل شد. واکسن برکت توسط یک هلدینگ داروسازی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام تولید می شود که زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است. این ستاد در ماه‌های گذشته با حمایت گسترده نمایندگان مجلس و وزارت بهداشت تلاش کرد تا انحصار تولید واکسن کرونا در ایران را در دست بگیرد. در روزهای گذشته خبرهایی از صادرات واکسن برکت به لبنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، اما کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران این خبرها را تکذیب کرد. جمهوری اسلامی بزرگترین حامی مالی حزب الله لبنان از دهه 1980 به این سو بوده است، در حالی که این گروه شبه نظامی مورد تحریم بسیاری از کشورهای غربی است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. از امیر پوریا تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. از خوزستان پر رود اما تشنه لب خواهیم شنید. شعارها در اعتراضات تهران جمهوری اسلامی و شخص رهبرش را هدف قرار داد.
به هر حال نشون داد که یک وثاق ملی بین مردم در سراسر کشور از خوزستان، آذربایجان، اصفهان، تهران، مشهد، لرستان، شیراز و غیره شکل گرفت.
مرگ و میر بی سابقه در ایران در این پنجمین خیزه کرونا. حورالعظیم، تالاب زیبای خوزستان با مجوز شورای امنیت ملی ایران خشک شده است.
متاسفانه در کشور ما شعور محیط زیستی در میان مسئولان ارشد وجود ندارد و هیچ نگاهی به توسعه پایدار ندارند و آینده سرزمین براشون هیچ محلی از اعراب نداره و نسبت به سرنوشت این سرزمین بی‌تفاوت هستند و فقط به دنبال منافع کوتاه مدت بودند و خواهند بود.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اعتراضات در استان خوزستان که از 24 تیر ماه در شهرهای گوناگون این استان نفت خیز ایران آغاز شد، به شهرها و استانهای دیگر کشور گسترش یافته است. بحران آب در استان خوزستان دلیل عمده آغاز تظاهرات اعتراضی این استان جنوب شرقی ایران گزارش شد که رفته رفته به دیگر شهرها کشیده شد و آنها را به حمایت از خوزستان تشنه لب واداشت. بکتاش خمسه‌پور.
اعتراضات استان خوزستان که در روزهای پایانی تیر ماه در گیرودار بحران بی آبی یا کم آبی و گرمای 50 درجه تابستان به راه افتاده، با وجود سرکوب شدید معترضان روز به روز گسترش یافته، خواسته ها و شعارهای تظاهر کنندگان را علیه حاکمیت و جمهوری اسلامی تشدید کرده است. بیشتر تظاهرات اعتراضی در شهرهای اهواز، ایزه، بستان، حمیدیه، خرمشهر، دزفول، سوسنگرد، شادگان و هویزه گزارش شدند. اعتراضات شهرهای استان خوزستان در روزهای گذشته به ده‌ها شهر دیگر کشور در استانهای گوناگون ایران چون استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان مرکزی و شمالی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه و لرستان گسترش یافته است. در این اعتراضات شلیک مستقیم و پرتاب گاز اشکاور به سمت تظاهرکنندگان شماری کشته و نیز زخمی بر جای گذارده است. از شمار کشته شدگان، زخمی ها و بازداشتی ها گزارش موثق و دقیقی در دست نیست، گرچه سازمان عفو بین الملل اخیراً در گزارشی تصاویر و هویت دست کم 8 تن از جانباختگان را که همگی جوان بودند آشکار و منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، یک عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان ابراهیم متینیان روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی حیات خوزستان و نیز استانهای جنوب و غرب کشور را به حیات رودخانه های خوزستان وابسته خواند، مرگ کارون، مارون، کرخه و دز را چون مرگ خوزستان و همچنین مرگ ایران دانست. خشک شدن تالاب‌ها و رودها، احداث سدهای متعدد بر رودخانه‌های استان خوزستان، فشارها بر مردم این استان کهن، توانگر و نفتخیز ایران را که پس از جنگ 8 ساله هم نوسازی یا آبادانی درخوری به خود ندیدند، بیش از پیش سخت کرده اعتراضات به بی‌آبی یا کم‌آبی و اصولاً نحوه مدیریت آب را رقم زده است. سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است به جای سرکوب تظاهرکنندگان به مسئله کم آبی استان خوزستان توجه کنند. رهبران و طیف‌های سیاسی مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی، نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کنشگران اجتماعی و مدنی و چهره‌های سرشناس خواهان توقف سرکوب تظاهرکنندگان شدند. برخی تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از استقرار وسیع ماموران و شلیک گاز اشکاور و تیراندازی‌هایشان در شهرها حکایت دارند. با ادامه اعتراضات، اختلال اینترنت در اکثر مناطق استان خوزستان گزارش شده و به گفته کارشناسان حوزه اینترنت و تکنولوژی، سرعت و پهنای باند 2 شبکه اینترنت موبایل در مناطق مختلف استان خوزستان در ابتدا مختل و سپس به طور کامل قطع شده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. پس از اعتراض‌های مردم خوزستان و تجمعات حمایتی در شهرهای دیگر، ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری دست کم یک تجمع اعتراضی در خیابان جمهوری تهران است. معترضان شرکت کننده در تجمع و اعتراضات تهران که صبح روز دوشنبه برگزار شد، فریاد می زدند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، مرگ بر دیکتاتور، و همچنین شعارهای شدید و لحنتر دیگری سر دادند. معترضان خواستار حمایت نیروی انتظامی از خود شدند. موتورسواران و رانندگان خودروها نیز بوق‌ها را به صدا درآورده و با تظاهر کنندگان همراهی کردند. در مورد این تظاهرات در تهران با فرانک چالاک، فعال سیاسی در تهران، گفتگو کرده ایم.
ببینین، این اعتراضی که در تهران شکل گرفت و در حال حاضر هم اینطور مدعی هستن که به خاطر قطع برق بوده، استاندار اینجور اعلام کرده، اما باید این رو بدانیم که این اعتراضات ناشی از مطالبات انباشت شده مردم هستش که طی سالیان سال هست بی‌پاسخ مونده. از طرف دیگه ناشی از ناکارآمدی انباشت شده نهادهای حاکمیت که نماینده واقعی مردم نیستن و در تمامی ابعاد معیشتی، اشتغال، بحران‌های پیاپی، همین بحث بی‌آبی یا همین بحث برقی که آقایون اظهار میکنن که به خاطر اون بود اتفاق افتاده امروز این اعتراضات، به خاطر این مسائل میتونه باشه. ضمن این که توجه داشته باشیم این اعتراضاتی که به این شکل گرفته، حالا امروز بحث معیشت هستش، بحث برق هستش، بحث آب هستش، اینها مسائلی هستند که در استانهای مختلف در کل ایران این شرایطی به صورت یکسان در حال چرخش هست و حالا اون شرایطی که برای خوزستان پیش آمد در شهرهای دیگه در همین چند وقته مشاهدش خواهیم بود، به خاطر حالا شرایط زیست محیطی و شرایط دیگری که در ایران حاکم هستش. از طرفی مثلا ناکارآمدی در تامین حداقل بحث برق که یکی از نیازهای اولیه مردم، صنایع و قسمت‌های مختلف هستش. اصلی دیگه خب این اعتراضات نشون داد که در کسری از ثانیه میتونن شکل بگیرن، همونطور که در تهران امروز اومدن بیرون در کسری از ثانیه که حالا آقایون اظهار میکنن که به خاطر قطع برق بوده، تبدیل شد به یکی از اعتراضات سیاسی. این نشون میده که اعتراضات معیشتی و مشکلات ناشی از حالا اتفاقات و بحران‌هایی که در جامعه و حاکمیت وجود داره میتونن تبدیل بشن به اعتراضات سیاسی، و این خاصیت جنبش هایی هستش که میتونن شکل بگیرن و کشور در شرایط جنبشی قرار داره.
خانم چالاک، مسیر عبور تظاهر کنندگان گفته شده که از خیابان جمهوری به سمت چهارراه استانبول بوده. آیا مسیرهای دیگری را هم طی کردن؟
در خیابان انقلاب هم شروع کردن و تا نزدیکی های دانشگاه تهران هم رفتن. در قسمت هایی از تهران پارس هم ظاهرن این تظاهرات شکل گرفته و صبح هم ظاهرن در ایستگاه متروی حسن آباد هم یک سری از مردم شعارهایی رو سر دادن و اینها نشون میده که خب به هر حال پراکندگی این اعتراضات در سطح تهران هم در حال افزایش هست، چون به هر حال در روزهای گذشته دیدیم که یک اعتراضی در ایستگاه صادقیه مترو بود و یکی دو تا اعتراض که توسط خانم نرگس محمدی و یه سری از دوستان، اعتراض مسالمت‌آمیزی هم توسط برخی از هنرمندان صورت گرفت، ولی امروز و اتفاقات امروز نشان داد که خب در این اعتراضات پراکندگیش بیشتر میشه و شعارهایی هم که داده میشه جنسشون درسته که الان اظهار میکنند که مطالبات معیشتی هست، ولی داره سمت کسانی رو که مقصر این وضع موجود میدونند نشانه گیری میشه.
خانم چالاک، همانگونه که شما هم اشاره کردید، معترضان حقیقتاً اصل جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و شخص رهبر جمهوری اسلامی رو روز دوشنبه در تهران هدف قرار دادن و به اونها اضافه کنید نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. تصور میکنید که تا چه حد ضدیت جمعیت با جمهوری اسلامی است؟
ببینید، این شعارهایی که داده شده خب به هر حال نشون داد که یک وثاق ملی بین مردم در سرتاسر کشور از خوزستان، آذربایجان، اصفهان، تهران، مشهد، لرستان تهران، شیراز و غیره این شکل گرفته و مردم خودشون رو با همدیگه دارای یک سرنوشت مشترک میدونن و نتیجه 43 سال حاکمیتی هستش که بدون توجه به مطالبات مردم حاکمیت رو ادامه داده و چشم‌ها و گوش‌هاش رو بسته و نگاهی به مطالبات مردم نداشته و کمترین مسائل مردم رو هم نادیده گرفته و مطالبات مردم رو در تمامی اعتراض‌ها سرکوب کرده. الان هم شاهد هستیم که این وفاق ملی با شعارهایی که داده میشه و همبستگی که بین مردم وجود داره، تمامی چیزهایی رو که مطرح میکردن در مورد جنگ داخلی، در مورد تجزیه ایران، همه اینها این بهانه ها با این شعارهایی که مردم میدن از دست کسانی که میخواستن این مطالبات رو به سمت سوی دیگری هدایت و راهبری کنند گرفته شده و این بهانه ها دیگه وجود نداره. مثلا مردم تهران رو میخوان از کجا جدا بکنن، تجزیه بکنن، مردم اصفهان همینطور. ببینید اینها مسائلی هستش که الان نخوام اگر خیلی بازش کنم دلایل دیگر رو نام ببرم، مسائلی هستش که به خوبی نشون میده که مردم با هم دیگه به یک اتحاد ملی و وفاق ملی بر علیه اون رأس هرم حاکمیت و نهادهای
مسئول دست پیدا کردن. معترضان در تهران با شعار مرگ بر دیکتاتور روز دوشنبه به خیابان‌های پایتخت آمدند. از فرانک چالاک فعال سیاسی در تهران می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
دولت ما در جمهوری اسلامی ایران یک دولت ناشایستی هست که بر تمام دولت‌های دنیا این مشخص شده. هر خواسته مردم رو این دولت ناشایست با سرکوب و گلوله جواب میده، در عوض که بیاد رای حل پیش روی معترضین قرار بدهد، جوابشان را با گلوله میدهد.
در عجبم به خاطر کشته شدن آقای قاسم سلیمانی از صندوق ذخیره 500 میلیون یورو شبانه بودجه تخصص میدن، صبح میرن سر کار تصویب میکنن به خاطر کشته شدن یک انسان که به درد مملکت ما اصلا نمیخورد. مردم خوزستان دارن تو بی اوی جون میدن، داموشون تلف میشه، تمام استان خشکسالی شدید، فقر، بیکاری، تخصص بودجه که هیچی، تخصص چی دادن بهشون؟ گلوله. هر نفر یه گلوله گذاشتن جلو، هر کی بیاد جلو میزنن. اینم از مملکت داری ما.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با ثبت بالاترین شمار قربانی در خیز پنجم کرونا در ایران و همچنین بالاترین شمار ابتلا به بیماری کووید 19، تعداد بیماران کرونایی دارای شرایط حاد بالینی هم در کشور به رتبه پنجم در جهان رسیده. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، در روز دوشنبه 4 مرداد آمار کرونا در کشور با جهش ناگهانی همراه بوده است و طی یک شبانه روز گذشته 322 نفر جان خود را از دست دادند. این آمارها در حالی اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی ایران تعداد واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. در هفته‌های اخیر همزمان با خیز پنجم کرونا با ویروس جهش‌یافته دلتا، آمار مبتلایان به کرونا در تهران رو به افزایش بوده است. منابع اعلام علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، در حال حاضر بیش از 9000 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های تهران بستری هستند.
شاخص‌های ما همش هم دیگه بودن، شاخص‌های رو به افزایش است که نمی‌تونه ایجاد کنه. مهمترین مسئله برای ما الان بحث تدارک تخت‌های جدید که تیم‌های پایش و بررسی ما در بیمارستان‌های 118 بیمارستان استان تهران بررسی لازم رو انجام بدن، هر کجا که امکان افزایش تخت جدید یا بازگشایی تخت بخش‌های جدید هست رو انجام بدن.
به گفته دکتر زالی، شاخص‌ها همچنان در استان تهران رو به افزایش است و باید تدارک تخت‌های جدید در دستور کار قرار بگیرد. پزشکان در حال حاضر ثبت موارد مثبت کرونا در خیز پنجم را 3 برابر خیزهای قبلی می‌دانند و می‌گویند در هر 4 دقیقه 1 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست می‌دهد. و تعطیلات 6 روزه مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه 4 مرداد در حالی به پایان رسید که به گفته کادر درمانی هیچ دستاوردی جز شدت بخشیدن به بحران کرونا نداشت. عاطفه یعابدینی دبیر کمیته علمی ستاد کرونا تایید کرده است که تعطیلی 6 روزه تهران و البرز نه تنها نتوانست برای مقابله با بیماری اثرگذار باشد، بلکه باعث پخش شدن بیماران تهران در شهرهای شمالی کشور شد. به گفته خانم عابدینی، افزایش سفرها با مقصد شمال در حالی صورت گرفته که برخی مسافران جریمه 1 میلیونی برای ورود خودروهای غیر بومی را به صورت دونگی پرداخت می کردند. ایرج حریچی معاون کل وزیر بهداشت نیز از بیفایده بودن این تعطیلات صحبت کرد و نسبت به احتمال تداوم وضعیت بحران کرونا در کشور به خاطر برگزاری تجمعات مذهبی به مناسبت ماه محرم هشدار داد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران، در روزهای گذشته بسیاری از اصناف بدون توجه به محدودیت‌ها و لزوم تعطیلی در تهران باز و فعال بودند و به گفته کادر درمانی علاوه بر محدودیت‌های نیم بند که دولت بر آنها مدیریتی ندارد و کارساز نیست، روند کند واکسیناسیون نیز همچنان یکی از دلایل اصلی وقوع موج‌های پی در پی است، به صورتی که اکنون سویه دلتا 50% میزان بستری‌های بیمارستانی را افزایش و اثر بخشی داروهای درمانی و همچنین واکسن را کاهش داده است. ناامیدی برای دریافت واکسن کرونا در میان شهروندان ایرانی موج می‌زند و همچنان روند کند واکسیناسیون و حرف‌های زد و نقیص مقامات درباره خرید واکسن و تولیدات داخلی ادامه دارد. مقامات ایران تاکید بسیاری درباره تولید واکسن داخلی به ویژه واکسن برکت کردند، اما درباره خط و میزان تولید این واکسن حرف‌های زد و نقیص می‌زنند. منابع موثق در گفتگو با رادیو فردا تأکید کردند که از حدود 1 ماه پیش تزریق گسترده واکسن برکت به اعضای گروه شبه نظامی حزب الله لبنان و خانواده‌هایشان آغاز شده است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره صادرات واکسن برکت به لبنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ولی کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران این خبر را تکذیب کرده بود. به گفته وزارت بهداشت ایران، تاکنون 8,141,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و نزدیک به 2,500,000 نفر دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به 10,500,000 دوز رسیده است و این یعنی تنها کمتر از 3% جامعه واکسینه شدند و همچنان برای ایمنی جمعی ایران راه طولانی در پیش دارد.
از کیانوش فرید می شنیدیم درباره در گذشته 322 بیمار که از روز 22 اردیبهشت تا کنون بی سابقه بود و نزدیک به 32,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هر دو در روز دوشنبه که در صدر اخبار قرار گرفت. وقتی آمار رسمی قربانیان و مبتلایان در ایران به چنین حدی میرسد، نگرانی از آمار واقعی رو 100 چندان میکنه، چرا که کارشناسان و برخی مقامات داخلی معتقدند که آمار واقعی در ایران دست کم 3 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام شده است. اما حالا نوع دلتای ویروس کرونا هم بر مشکلات کشور افزوده، چرا که تقریبا 50% از بیماران همان گونه که در گزارش پیشین شنیدید به ویروس دلتای کرونا مبتلا هستند. در این رابطه با ماهان غفاری پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا گفتگویی داشتیم.
همونطور که بارها راجع به گونه دلتا صحبت کردیم، سازمان بهداشت جهانی هم گزارش مفصلی نسبت به شیوع گسترده این گونه در بسیاری از نقاط دنیا داده. ما میدونیم که این گونه 2 برابر سرعت پذیری بیشتر از گونه اصلی ویروس داره و حتی از گونه آلفا که خب موج قبلی کرونا در ایران رو مسئولیتش رو این گونه که در ابتدا در بریتانیا پیدا شد به عهده داشت، حتی از اون گونه هم 50% سرعت پذیری بیشتری داره. این به این معنا خواهد بود که وقتی که ما محدودیت‌های ناکافی و ناکارآمدی داریم برای جلوگیری از زنجیره‌های انتقال بیماری، ابتلا وقتی بالا بره طبعا متاسفانه شاهد این خواهیم بود که مرگ و میر هم بالا میره. باز حالا شاید یک مقایسه بشه کرد با کشورهای اروپایی که الان روند واکسیناسیون خیلی بهتری داشتن و جمعیت های مسنشون اغلب حداقل یک دوز رو زدن و در بسیاری جمعیت های بالاتر از 60 سال دو دوز واکسن رو گرفتن در بسیاری از نقاط اروپا، باز هم اگر ابتلا بالا میره آمار فوت و بستری بسیار پایین هست. ولی این در صحبت با ایران این صادق نیست، به دلیل اینکه ما هنوز جمعیت مسنمون رو هنوز واکسینه کامل نکردیم و ما میدونیم این سویه دلتا در واقع با یک دوز از واکسن کارآمدی لازم برای جلوگیری از عفونت بستری رو به شما نمیده. برای همین متاسفانه به این وضعیتی دچار شدیم که داریم میبینیم الان.
آقای غفاری، این تعطیلات 6 روزه در تهران به نظر میرسه که کاری از پیش نبرده هیچ، بلکه اوضاع رو حتی سخت‌تر هم کرده.
دقیقاً با تعطیلی 6 روزه تهران اتفاقی که دقیقاً بدترین اتفاقی که شاید بشه افتاد این بود که افراد به جای اینکه قرنطینه کنن از خانه ها خارج نشن ترجیح دادن و به سفر رفتن. و حالا درسته که خب همیشه ما در کشورهای مختلف ممکن است این سرپیچی از دستورات رو بشنویم، ولی خب همواره توأم میشه با یک مقررات و مانیتورینگ قوی که تخلفات کمتر بشه. اما خب ما شاهد این بودیم که تصاویر متعددی بود و گزارشات متعددی که افراد بسیاری به شمال کشور یا نقاط مختلف رفتن. خب این بهترین فرصت رو به ویروس داده، چون باعث شده که پخش بشه در نقاط مختلف و این عملاً کار کنترل رو سخت میکنه. این هم چیز جدیدی نیست، ما متاسفانه 4 بار این رو تکرار کردیم و هر دفعه هم دیدیم که متاسفانه هر پیکی که در ایران شکل میگیره در قله خودش حداقل روزانه به رکورد 400 یا 500 فوت ما میتونیم نزدیک بشیم که خب بسیار آمار تلخی هست. الان پیک ابتلا ایران رو نگاه کنید داره رکورد میزنه هر روز، از پیک قبلی از پیک قبلی بالاتر و خب طبعا انتظار داریم با یک تأخیر اون افرادی که مبتلا میشن متاسفانه بخششون منجر به بستریش و فوتشون میشه، برای همین با یک تأخیر چند روزه و چند هفته روند فوت هم همین مسیر رو دنبال میکنه و به زودی رکورد میزنه. آقای زالی و مسئولین کمیته کرونا کشور به یاد دارم همین ماه پیش میگفتن به زودی آمار فوت 2 رقمی میشه، به این معنا که اصلا در پیش بینیاشون رو لحاظ نکردن که ما خیلی احتمال ریسک ابتلای مجدد و در واقع بروز یک پیک جدید برای ما بالا هست، چون واکسیناسیون کامل نداشتیم و تا وقتی هم که این اتفاق واکسیناسیون کامل رخ نده ما به موجهای بعدی هم اولا میتونیم آسیب پذیر باشیم.
آقای غفاری، از دیدگاه شما چرا شیوه نامه ها یا همون پروتکل ها رعایت نمیشه؟ آیا مردم حراسشون از این بیماری ریخته؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، بحث خستگی از رعایت پروتکل های یک بحثی هست که در کشورهای متعدد ما در اروپا هم شاهدش بودیم. یعنی پس از قرنطینه اول هر چقدر دوباره بخواید شما به قرنطینه برید و مردم رو در واقع بخواید تشویق کنید به رعایت پروتکل ها قطعا سخت‌تر بود خواهد بود. نه تنها اون، بلکه شاهد این هستیم که دولت ها تدابیر بسیار متعدد و متنوعی رو گرفتن برای پکیج های ساپورت و حمایتی از افراد که بهشون اجاره هاشون در واقع تخفیف داده بشه یا حقوق بگیرن و در خانه بشینن. خب همچین اتفاقی در ایران طبعا نمیفته و اون کسی که کسب و کار داره توانایی اینکه بخواد در خانه بشینه رو نداره، چون نمیتونه محتاجش رو تامین کنه. برای همین به نوعی هم نمیشه تمام تخفیف رو در واقع به نوعی انداخت روی جامعه که ناچارن در واقع به اینکه برن و ریسک رو بخرن. مدیریت کرونا یک بحثی که از بالا به پایین باید انجام بشه و یک بحثی است که از نظر جمعی باید کنترل روش بشه و بتونن در واقع این پروتکل ها رو درست رعایت کنن. و اگر این اتفاق نیفته طبعا همین وضعیتی میشه که ما داریم میبینیم.
آقای غفاری، در نهایت اگر بتونید برامون توضیح بدید که با این وضعیت و با این ناکارآمدی و با این قول هایی که هرگز اجرا نشده و وضعیتی که ایران و ایرانیان با اون درگیرن، چه عاقبتی در انتظار مردمه؟
متاسفانه ما خب خیلی وعده‌هایی رو داشتیم راجع به گرفتن واکسن ها که محقق نشده دیگه، تقریبا فکر می‌کنم همه شنوندگان شما بهتر از من شاید این رو بدونن. ولی تنها چیزی که میشه شاید بهش امید داشت اینه که اگر با ما بتونیم با یک واکسیناسیون در این ماه و ماه‌های آینده، که البته باز باید بگم وعده داده شده بود که روزانه 4000 دوز داده بشه، هنوز بجز یک روز که این اتفاق افتاد ما تو بقیه روزا توی متوسط 200,000 دوز هستیم، 230,000 دوز، که این یعنی اگر ما بخوایم با همین سرعت 70% جامعه رو واکسینه کنیم 1.5 سال طول میکشه. اما شاید تنها امید همین باشه که در 6 ماه آینده ما حداقل بتونیم بخش خوبی از جمعیت مسن رو کامل واکسینه بکنیم که حداقل بار فوت گرفته بشه. اما با واکسن هایی که ما داریم در ایران استفاده میکنیم، بحث این هستش که عفونت و ابتلا هنوز شانس بالایی داره که رخ بده و این یعنی عملا ما تا مدت زیادی شاهد چرخش ویروس خواهیم بود. تنها امید همین هستش که شاید کشندگی ویروس به خاطر درصد بالای واکسیناسیون بیاد پایین، اما جلوی چرخش ویروس تا یک اراده جدی برای کاهش عفونت نباشه رخ نخواهد داد متاسفانه.
از ماهان قفاری پژوهشگر ارشد همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید
و ممنون که همراه مایید. بشنوید که سفیر ایران در روسیه میگوید که به دلیل شیوع ویروس کرونا و کمبود واکسن در کشور روسیه، مسکو صادرات واکسن اسپوتنیک وی رو به حالت تعلیق درآورده است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
در حالی که بیش از یک ماه از ارسال آخرین محموله اسپوتنیک وی به ایران گذشته و تولید داخلی این واکسن نیز با ابهام روبروست، سفیر ایران در روسیه اعلام کرد. به او گفتند در حال حاضر روسیه به هیچ کشور اسپوتنیک وی صادر نمی کند. کاظم جلالی در صفحه اینستاگرام خود ضمن شرح جزئیات دیدارش با ایگور مارگولوف، معاون وزیر خارجه روسیه و عضو ستاد مقابله با ویروس کرونا در این کشور نوشت، ایشان اذعان داشت که روسیه با کمبود واکسن مواجه است و به این دلیل صادرات واکسن به حالت تعلیق درآمده، اما پس از بهبود روند واکسیناسیون در روسیه به تعهدات خود عمل خواهند کرد. دوشنبه دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین در خصوص گله های خریداران بین المللی اسپوتنیک وی که با تأخیر در دریافت این واکسن مواجه شدند گفت:
همواره گفته ایم تأمین تقاضای شهروندان روسیه اولویت ماست. اخیراً درخواست ها افزایش چشمگیری یافته و تولید کنندگان واکسن موظفند در حد لازم واکسن تأمین کنند. هیچ قرارداد بین المللی من را فسخ نکرده ایم، بلکه تأخیر در اجرای آنها صورت گرفته. صندوق سرمایه گذاری های مستقیم که این واکسن را توزیع می کند با طرف های خود در تماس است تا تمام مشکلات را رفع کند.
چند روز پیش آرژانتین نسبت به فسخ قرارداد با روسیه هشدار داد و به رغم اینکه با دریافت 6.5 میلیون دوز در صدر کشورهایی است که اسپوتنیک وی از روسیه دریافت کرده، اعلام کرد تأخیر در ارسال دوز دوم وضعیت بحرانی ایجاد کرده. مکزیک و گواتمالا نیز که به دلیل تأخیر در تحویل دوز دوم اسپوتنیک وی با مشکل روبرو شدند، ضرب الاجل دادند تا روسیه پول این واکسن را پس دهد. سفیر ایران در روسیه پیشتر گفته بود 50% ارزش هر محموله پیش پرداخت و 50% نیز پس از دریافت واکسن تسویه می شود. دو قرارداد برای خرید 62 میلیون دوز اسپوتنیک وی امضا شده، اما با تحویل آخرین محموله در اوایل ژوئن اواخر خرداد ماه جمع واکسن روسی وارد شده به ایران تنها به 920 هزار دوز رسید. درباره تولید این واکسن در ایران نیز گزارش‌های ضد و نقیض منتشر شده و در حالی که سخنگوی سازمان غذا و دارو می‌گوید به تولید داخلی امید بسته ایم، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت با اشکالات و ظرفیت‌های موجود نمی‌توانیم روی واکسن تولید داخلی حساب باز کنیم. در تازه‌ترین واکنش مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفت خط تولید راه اندازی شد، منتها روس‌ها هم در این تولید برای خودشان سهم عمده‌ای را قائل هستند. ایلیا یسنه تحلیلگر سیاسی میگوید مسائل سیاسی و اقتصادی دیپلماسی واکسن روسیه را با چالش روبرو کرده.
ما واقعا تجربه نداشتیم که چگونه واکسن را مطابق استانداردهای بین المللی آزمایش تولید و توزیع کنیم. در عوض پروپاگاندای من پیشرفته ترین در جهان است. در حالی که نیاز بود بر اولی تمرکز کنیم، بر دومی متمرکز شدیم و اکنون ثمره این روی کرده غلط را می‌بینیم. گله های مشتریان بین المللی اسپوتنیک وی که در بلا تکلیفی به سر می‌برند قابل درک است. کم کم دولت مردانمان متوجه شدند ایرادهای کار کجاست و اکنون اولویت ها درست تعریف شده. کسانی که می‌خواستند از واکسن برای اعمال نیروی نرم استفاده کنیم از مشکلات در تولید و توزیع آن بی‌خبر بودند.
روسیه 11 ماه پیش از دستیابی به نخستین واکسن ضد ویروس کرونا جهان خبر داد و از زمستان گذشته روند واکسیناسیون عمومی با اسپوتنیک وی را آغاز کرد، اما تنها از یک ماه پیش با شیوع ویروس جهش یافته دلتا و افزایش فشار دولت، مشارکت شهروندان روسیه در روند واکسیناسیون جدی شده و طی یک ماه گذشته شمار کسانی که در روسیه کاملا واکسینه شدند از کمتر از 5% به بیش از 15% رسیده. واکسیناسیون عمومی در ایران نیز از اواخر بهمن با اسپوتنیک وی آغاز شد و هرچند در روزهای اخیر روند آن سرعت بیشتری گرفته، اما کمکان کمتر از 3% جمعیت ایران دو دوز واکسن تزریق کردند.
احمد رضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، گفته است حورالعظیم یا همان تالاب زیبای خوزستان با مجوز شورای عالی امنیت ملی به نفع شرکت نفتی چینی خشک شده است. نیکاهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب در آمریکا، از اهمیت حورالعظیم میگوید.
به طور کلی انسان و طبیعت در کنار همدیگه در طی هزاران سال زندگی کردن. بدون وجود تالاب انسان زندگیش معنایی نداره در بسیاری از مناطق. زیست جانداران مختلفی که در تالاب‌ها هستند به انسان‌ها کمک کرده و در طول سال‌های اخیر هم بسیاری از دانشمندان نشان دادن که تنوع زیستی چقدر کمک کرده به زندگی بهتر بشری، حتی برای بهره برداری هایی که انسان میخواد در گذر زمان از طبیعت بکنه. اما اتفاقی که در مورد حورالعظیم افتاده است اینه که در طی چند دهه اخیر به ویژه بعد از جنگ با پروژه های مختلفی که در اون منطقه اجرا شده، یواش یواش جان این تالاب گرفته شده. در مقاطعی آب نرسیده، وقتی خشک میشه به خاطر ریز بودن ذراتی که درش هست، یعنی ذرات گلولایی که اونجا هست، اینا تبدیل به ریزگرد میشن و وارد هوا میشن با یک باد بسیار ساده و ریه های مردمان خوزستان و مناطق جنوب غرب کشور رو مورد حمله قرار میدن. از طرف دیگر در طی این چند دهه بسیاری از جانداران گونه های مختلف در حورالعظیم، خزندگان، ماهی ها و دیگر جانداران از بین رفتن به تعداد بسیار زیاد و همین باعث میشه بسیاری از پرندگان هم باز دیگه به این منطقه کمتر بیان. و تأثیری که جمهوری اسلامی در طی این چند دهه گذاشته بر حیات حورالعظیم عملاً تبدیل کردن تدریجی اون به یک بیابان هست. و نکته جالب اینه که الان در تحقیقات میشنویم که مثلا چینی ها دارند در کشورشون بیابان ها رو سبز میکنن، اما ما در کشورمون داریم جاهای سرسبز رو تبدیل به بیابان میکنیم که حتی بنا به قولی چینی ها در این قضیه نقش بازی میکنن.
آقای کوثر، خشک شدن حورالعظیم عمدی بوده و با مجوز شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی صورت گرفته. از دیدگاه شما، هرچند که اشاره ای داشتید به چینی ها، اما چه پیامدهای دقیقی برای خوزستان و منطقه داشته؟
خشک کردن بخش هایی از حورالعظیم در مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده بر اساس گفته آقای لاهیجانزاده، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، چرا که چینی ها در کنار سپاه پاسداران و وزارت نفت به دنبال استخراج نفت در بخشی از حورالعظیم هستند و برخلاف ژاپنیا که می توانستند در شرایط مرطوب و آبی استخراج را انجام بدن، چینی ها گفتند که بایستی اون منطقه خشک بشه. خب همین مسئله رو ما در هنگام سیل بزرگ نوروز 98 دیدیم که بخشای از حورالعظیم رو اجازه ندادند آب وارد بشه به خاطر اینکه نخواستن اون عملیات انجام بشه و همون آسیب‌های بسیار بزرگی به کل منطقه وارد کرد. دخالت انسانی در محیط زیست برای بهره برداری از منابع طبیعی وقتی که آثار منفیش بر روی محیط زیست و بر روی مردم نمایان میشه، این عملاً بی‌عدالتی محیط زیستی هست که این چیزی هست که بر اساس گفته یک مقام رسمی سازمان حفاظت محیط زیست که در حقیقت معاون رئیس جمهور محسوب میشه، این یعنی یک جنایت رخ داده و این جنایت بدون پاسخگویی هست و خیلی راحت دارن کار خودشون رو ادامه میدن و در روزهای فعلی هم سعی میکنن حرفی در این مورد زده نشه، چرا که نمیخوان سپاه پاسداران و وزارت نفت اضافه بشن به متهمان جنایت‌های محیط زیستی در خوزستان.
خب آقای کوثر، سیاست های آبی که برای خوزستان اتخاذ شده از جمله همین هورالعظیم که شما بهش اشاره کردید تنها مورد نیست، بلکه سد گتوند و سد کمشیر هم به اون اضافه میشن و بسیاری مسائل دیگه. تصور میکنید که این سیاست ها چه پیامدهایی در پی داشته باشن؟
میتوان گفت که اکثر پروژه هایی که در خوزستان و در خیلی از نقاط ایران اجرا شدند دارای ارزیابی دقیق محیط زیستی و بررسی نسبت فایده به هزینه نیست. اتفاقی که در کشور ما میفته این هست که پروژه بایستی مطابق خواست مقام‌های بالاتر تایید بشه، اجرا بشه و گروهی از مهندسان و مشاوران بیان مهر تایید به اون پروژه ها بزنن و پول خودشون رو بگیرن. این اتفاق باعث شده که الان بخش‌های مختلف کشور آسیب ببینن. خوزستان یک نمونه بسیار شاخصش هست، همون جایی که آقای عیسی کلانتری دو سال پیش گفته بود تا 50 سال آینده هیچ مشکل آبی نخواهد داشت، اما در طول سالهای اخیر خامنه ای دستور داده است که در اونجا 550 هزار هکتار گندم کشت بشه. طرح توسعه نیشکر باعث نابودی بخشی از منابع آب شده. سیاست های بد کشاورزی در کنار سیاست های بد آبی باعث شده است جای جای این استان دچار مشکلات غیر قابل حل بشه. همین الان سد چمشیر که داره روی رودخانه زهره زده میشه، عملا بخشی از سازند گچساران، همون سازندی که در سد گتوند هم مسئله ساز شد به خاطر داشتن نمک، در اونجا این اگر زیر آب بره باز یک بحران محیط زیستی دیگر رو خواهیم دید و بعد احتمالاً در سالهای آینده کارکنان مهاب قدس و آب و نیرو میان برای توجیه این پروژه که اولا سپاه نقش توش بازی میکنه در فضای اجتماعی تبلیغ میکنن و توجیه میکنن اینها رو. مشکل بزرگی که وجود دارد این است که متاسفانه در کشور ما شعور محیط زیستی در میان مسئولان ارشد وجود ندارد و هیچ نگاهی به توسعه پایدار ندارند و آینده سرزمین براشون هیچ محلی از اعراب نداره و نسبت به سرنوشت این سرزمین بی تفاوت هستند و فقط به دنبال منافع کوتاه مدت بودند و خواهند بود.
هورالعظیم با مجوز شورای عالی امنیت ملی به نفع شرکت نفتی چینی خشک شده است. نیکاهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب در آمریکا، از هورالعظیم می گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و نوبت ورزش دوستانه، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
ورزشکاران ایران روز دوشنبه در سومین روز بازی‌های المپیک توکیو در رشته‌های والیبال، بدمینتون، شنا و بوکس به میدان رفتند. تیم والیبال ایران که در مسابقه اول لهستان مدعی را 3-2 شکست داده بود، روز گذشته در دومین دیدار تیم ونزوئلا را 3-0 مغلوب کرد. در بدمینتون سریا آقایی که پس از حدود نیم قرن در این رشته برای ایران سهمیه کسب کرده بود، در نخستین دیدار حریفی از مالدیو را 2-0 شکست داد. در بوکس شاهین موسوی نماینده دسته 75 کیلوگرم ایران برابر حریفی از ژاپن میزبان شکست خورد و از دور بازی‌ها کنار رفت. و در شنا متین بالسینی در ماده 200 متر پروانه با رکورد 1 دقیقه و 59 ثانیه و 97 صدم ثانیه رکورد ایران را در این ماده شکست، اما موفق به صعود نشد. نمایندگان ایران روز سه‌شنبه روز خلوتی را پیش رو دارند و فقط در رشته تیراندازی در خط آتش می‌ایستند. اما از تهران خبر آمده نمونه آزمایش کرونای مهدی پیرجهان، دونده المپیکی ایران در ماده 400 متر در آخرین ساعت قبل از پرواز به توکیو مثبت شد و این دونده جوان از سفر به ژاپن باز ماند. با وجود اعلام فیفا در مورد میزبانی ورزشگاه آزادی تهران از بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا، اما دبیر فدراسیون فوتبال می‌گوید میزبانی را با شرط و شروط به ایران می‌دهند. حسن کامرانی فرد در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر رعایت شرایط ایمنی امنیتی و وضعیت همه‌گیری کرونا برای اعطای میزبانی گفته:
نه، هنوز قطعی نشده و عوامل زیادی است در میزبانی و اینکه تایید بشه. به هر حال این موردی است که در حال بررسی هستیم، در حال صحبت با مقامات فیفا و ایف سی هستیم. دو نفر از طرف ایف سی و فیفا در چند روز آینده وارد ایران میشن تا بررسی کنن یه مدار زیرساخت ها و بحث بیار و خیلی مسائل دیگر رو تا انشالله میزبانی به صورت قطعی اتفاق بیفت.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا با کره جنوبی، امارات، عراق، لبنان و سوریه هم گروه است و طبق برنامه در اولین دیدار روز 11 شهریور ماه جاری میزبانی از سوریه را بر عهده دارد. و در قرعه کشی مرحله نیمه پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی که روز دوشنبه انجام شد، فولاد خوزستان به ملوان ارزلی خورد و استقلال تهران هم باید با گلگهر سیرجان دیدار کند. مرحله نیمه نهایی جام حذفی قرار است روز 13 مرداد انجام شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، دیگه به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. هر کجا هستید و هر چه میکنید پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. و یادتون باشه radiofarda.com حلال مشکلاته، چرا که میتونید بهترین خبرها رو با جزئیات بیشتر از اون که در این فرصت‌های کوتاه میشنوید اونجا پیدا کنید. خدا نگهدارتون.